خب دوستان عزیز شنونده، همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو، وقت شما به خیر و به مهر باشه. انشالله امیدوارم در هر کجا که هستید و ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. نوبتی هم که باشه، نوبت اینه که برنامه بعدی خودمون رو از رادیو گفتگو تقدیم شما علاقه‌مندان بکنیم. بشنوید امواج شبهه رو. You can't buy bread, you can't do anything. It's a disaster.
دشمنان این ملت علاوه بر اونچه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتبا در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی‌های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب ها.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
بوی رقابت به مشام میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سرشیب سقوط و ازمهلال
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است که این حرفا رو جدی میزنن. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه. امواج شبهه.
به نام خداوند جان و جهان. سلام عرض میکنم خدمت همه شما مخاطبان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو. ایام الله دهه فجر رو که با نام جشن ملی 1400 از اون یاد میشه رو به همه هممیهنان عزیزم تبریک عرض میکنم. امروز هم با ویژه برنامه دیگه از مجموعه برنامه امواج شبهه در خدمت شما خوبان خواهیم بود. شما همراهان عزیزی که تا امروز همراه ما در برنامه امواج شبهه هستین، برنامه‌ای که در اون به ماهیت، پشت پرده و نقاط عظمت رسانه‌های معاند فارسی زبان می‌پردازیم. من ایمان مهدوی، کارشناس مجری این برنامه، افتخار دارم به همراه همکارانم تا یک ساعت پیش رو در خدمت شما گرامیان باشم. امروز و در این ویژه برنامه با موضوع رسانه‌های معاند و ایجاد شکاف‌های سیاسی و اجتماعی در جامعه ایرانی در خدمت شما فرهیختگان خواهیم. شما مخاطبان محترم میتونید این برنامه و یا سایر برنامه‌های زنده و آرشیوی رادیو گفتگو رو در برنامه کاربردی ایران صدا شنونده باشید. خوشحال میشیم نقد، نظر و پیشنهادات خودتون رو با سامانه پیامکی 301035 با همون در میون بذارید. امروز در خدمت دو نفر از صاحب نظران حوزه رسانه هستیم که قبول دعوت کردن و به استودیوی امواج شبهه اومدن. جناب آقای دکتر حسین مسلمی، معاون پژوهش و تولید دانش دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران و کارشناس رسانه. سلام آقای دکتر، خوش آمدید.
سلام علیکم، عرض سلام و ادب دارم خدمت آقا امام زمان و همچنین
عرض سلام میفرستم به روح مطهر حضرت امام و شهدای انقلاب و جنگ تحمیلی و رهبر معظم انقلاب و مخاطبین خوب این رادیو و همه عزیزانی که صدای ما رو میشنوند.
بسیار متشکرم که همراه ما در استودیو امواج شبه هستین و همچنین جناب آقای دکتر علی محمدی، پژوهشگر رسانه و مدرس دانشگاه، مدیر عامل ادبستان سواد رسانه و رئیس مرکز آموزش عالی علمی کاربردی واحد 56. خیلی ممنونم که تشریف آوردین.
سلامت باشید. من هم به شما سلام میگم. از شما و همکارانتون برای تدارک این برنامه تشکر میکنم.
بسیار سپاسگزارم. ممنون که قبول دعوت کردین. امروز به موضوع رسانه‌های معاند و ایجاد شکاف‌های سیاسی و اجتماعی در جامعه ایرانی با تبیین چرایی و چگونگی تلاش رسانه‌ای دشمن در تضعیف ارکان نظام می‌پردازیم. آقای دکتر مسلمی، لطفاً بفرمایید که چرا رسانه‌های معاند بر شکاف‌های سیاسی و اجتماعی در جامعه ایرانی دل بستن و تخریب و تشکیک در ارتباط با نهادهای این روند به یک استراتژی تبدیل شده؟ چرا این گونه است؟
خب ما یک تاریخچه رو از جنگ ها باید ابتدا ارائه بدیم که ببینیم اهداف و منظورهای کشورهای معاند چگونه تعمیم میشه در جنگ ها. همون گونه که مطلع هستید و بررسی میکنید، میبینید که جنگ ها از دوره فیزیکی خودش آغاز میشد که جنگ نفر با نفر بود
و جنگ سخت.
جنگ سخت ما بود، در از نفرات در جبهه‌های جنگ حضور داشتن. کم کم اینها اومد به سمت جنگ نرم، یک محدودی رو در جنگ نرم داشت و الان وارد یک مرحله شدیم به نام جنگ شناختی. در حقیقت جنگ شناختی هم اهداف جنگ نرم رو داره تعمیم میکنه و هم اهداف جنگ سخت رو. ما در جنگ سخت به دنبال این بودیم که میل یا دشمنان به دنبال این بودن، یعنی طرف های درگیر به دنبال این بودن میل جنگجویی رو کم کنن.
درسته.
از طریق آسیب هایی رو که می زدن، از طریق ضرباتی رو که وارد می کردن. در جنگ نرم همین دنبال شد، ولی در جنگ شناختی اومد باورها رو در نظر گرفت. یعنی گفت که شناخت دشمن، شناخت طرفین مجهول واقع بمانه. شما در رسانه ها یکی از کارهایی رو که انجام میدن اینه که رسانه های معاند اینه که ظاهر پیام، ظاهر فعالیت با باطنه و اهدافش کاملا متفاوت هستش. یعنی اگر در کلام و فرمان مقام معظم رهبری هم هستش، ظاهر اگر خنده نشان میدن، باطن استعمار هستش، خشونت هستش. بنابراین عرصه‌ای رو ما وارد داریم میشیم به نام عرصه جنگ شناختی.
بله.
که در این جنگ شناختی اهداف، روش‌ها و فرایندها و همچنین ابزارها مطرح هستش. یعنی مهمترین ابزاری رو که الان ما در جنگ شناختی میخوایم وارد کنیم یا دشمنان وارد کردن برای ما، ما هم آفندش رو باید ببینیم، هم پدافندش رو. پس بنابراین ما هم باید وارد جنگ شناختی بشیم. این واقعیتیه که نمیتونیم انکارش کنیم. دشمنان وارد جنگ شناختی شدن و این واقعیتیه که بازم نمیتونیم انکارش کنیم. در اینجا ابزار، مهمترین ابزار، رسانه و شبکه‌های اجتماعی هستش. حالا شما در شناختی دنبال چی میگردی؟ این که ابهام ایجاد کنی، یعنی بریم به سمت عدم قطعیت ها، ابهام ایجاد کردن ها، باور نداشتن. حالا این باور نداشتن حتما مسئولی نیستش، حتی آحاد جامعه نسبت به هم دیگه، یعنی از فرد شروع میکنه تا به سطح کلان جامعه میرسه، یعنی رابطه فرد با فرد که خانواده رو تشکیل میده، جامعه های کوچیک، گروه های کوچیک ما رو تشکیل میده، میاد تا جایی میرسه که فرد با نظام. برعکسش هم هستش، یعنی نظام با فرد.
بله.
یعنی اینها اهداف جنگ شناختی رو داره تشکیل میده. پس بنابراین وقتی ما میایم رسانه یک محتوایی رو نگاه میکنیم، میایم نگاه میکنیم که تو محتوا دنبال چی هستن، هدف گذاری ها به چه سمتی بوده. ما گفتیم واقعیت ها و اون چی رو که هستن با اون چی رو که نشان میدن و صورت کار هستش متفاوت هستش. حالا وقتی شناخت فرد عوض شد، همه اون خواسته هایی که دنبالش هستش بعدش اتفاق میفته. به عنوان مثال من یک مثال ساده رو همیشه میذارم، میگم ما در درون یک اتاق هستیم. برای ما از بیرون اتاق بعضی از برنامه ها هستش که مسابقات نشان میدم، مثلا در بیرون اتاق یک توصیفی رو میکنن، میگن شما حدس بزنید.
بله.
حالا وقتی این نفر میاد این بیرون اتاق رو داره توصیفش میکنن براش، شناخت شکل میگیره، یعنی گفتارش اتفاق میفته. تو جامعه رفتارم بر همون اساس اتفاق میفته. تفاوت این دوره با دوره های جنگ های دیگه ما چی بود؟ با عملیات روانی هم داشتیم.
بله.
خود جنگ نر بود. در عملیات روانی و جنگ نر ما جامعه مخاطب و ما هدف گذاری میکردیم برای جامعه مخاطب. ولی در جنگ شناختی نه، میاد همون چیزی رو که ما میگیم موج سواری میکنن، یعنی اول میرن مخاطبین رو پیدا میکنن، بذرهایی رو که میخوان در جنگ شناختی ازش استفاده کنن از جامعه مخاطبین میگیرن. یه روز میبینیم مسئله بنزین هستش، میره رو اون سوار میشه. انعطاف پذیری جنگ شناختی زیاده. فردا میبینی بر فرض مثال معیشت هستش، گرانی هستش، همه اینها رو به عنوان بذر انتخاب میکنه. حالا از اینجا به بعد اون میاد شروع میکنه، میگه این جنگ شناختی که میخواد برنامه ریزی کنه، میاد حالا بر اساس فرایندهایی رو تعریف میکنه که 50% توسط مخاطبینش رفته، میاد برای اون 50%ی که اهداف خودش هستش سرمایه گذاری میکنه تا برسه به جایی رو که محیط تعریف میکنه.
بله.
یعنی از مخاطبین میاد محیط عملیات شناختی رو تعریف میکنه، میگه چیکار کنیم. گاهی وقتا حتی تا جایی پیش میره که نسبت به خودش اقدام، ما تو مسائل میگیم انتحاری علیه خودش انجام داده، خودزنی کرده، ولی این خودزنیش ظاهر کاره، یعنی امکان داره آمریکا و اسرائیل در جایی چون هدف شناختی اینو داره تعمیم میکنه علیه همدیگه باشن. شما میبینید که همین اخیرن هم بر فرض مثال دولت رژیم صهیونیستی داره چی میگه؟ از دولت آمریکا انتقاد میکنه، میگه من در برجام قبول ندارم بعضی از مسائل آمریکا رو، نقطه نظرات آمریکا رو. اینها نشان میده که اینها در مسیر جنگ شناختی دارن برنامه ریزی میکنن.
درست.
که باورهای جامعه رو برسونن که یک محیط شناختی درست کنن. وقتی این محیط شناختی شکل گرفت، برعکس عملیات روانی که ما اول سناریو عملیات روانی رو میگفتیم، حالا میاد سناریو شناختی رو کار میکنه روش، برای خودش یک سناریو میذاره و بعد برنامه ریزی میکنه. برای برنامه ریزیش ابزار، منابع و زمان میخواد.
بله.
ابزار رو معمولا الان دو فضای باز داریم ما به نام فضای رسانه‌ای و فضای سایبری. این دو فضا بهترین فضای هستش. به این دلیل میگیم فضای باز که جامعه مخاطبینش صفر و یک نیستش.
درسته.
طیفه. از کودک امکان داره شامل بشه تا پیرمرد. یک طیفه. قبلا ما فضای مخاطبین ما صفر و یک بود. یا رزمنده بود یا نبود. یا درون جبهه بود یا نبود.
بند.
ولی الان نه. یک طیف وسیع جامعه رو در بر میگیره، میاد با این ابزارها. زمان در عملیات در جنگ های قبلی زمان محدود به منطقه بود، الان زمان دیگه محدود نیست، از خانه شروع میشه، از نصف شب شروع میشه، از صبح شروع میشه، از ظهر شروع میشه، یعنی اصلا هیچ محدودیت زمانی دیگه نداره. مخاطبینشو میتونه او زمان بندی براش کنه و بعد میاد حالا سراغ اجرای برنامه. اجرای برنامه تفاوتی رو که باز ما در عملیات روانی داشتیم این بود که اجرای برنامه توسط دشمن انجام می شد. الان اجرای برنامه توسط کشور هدف انجام می شه. یعنی ما. چون نمی دونه. هیچ کس نمی دونه. این که فرمایش حضرت علی هستش که در برهه از زمان می رسه که تشخیص راه انقدر مهالوده که تشخیص راه مشکله. واقعا به جوانم نمی تونی الان یا به مخاطبی نمی تونی بگی این چیش رو شما میگه، همه چیزش واقعیته. چرا؟ چون از مخاطبین شروع کرده، به مخاطبین داره برمیگردانه، تفکیکش خیلی سخته. حالا میاد اجرا، بعد از این میاد هدایت و کنترلش میکنه، بازخوردگیری میکنه از سطح جامعه. قدرت و انعطاف پذیری جنگ شناختی زیاده، سریع از اینجا جمع میکنه تا میبینه قرائن جنگ شناختش مشخص شد و داره لو میره قضیه، از اینجا جمع میکنه میاد در صحنه دیگه. شما تو همین عرصه های کشور ببینید مطالبات مردم یک دفعه در دامنه جنگ شناختی میفته.
بله.
یک دفعه مطالبات مسیرش عوض میشه. این عوارض جنگ شناختی برای کشور ماه. یعنی این دامنه شکافی رو که میخوان ایجاد کنن فرد به فرد، با فرد به فرد جمع میکنه، با نظام درگیرش میکنه، با ارکان نظام درگیرش میکنه، نه درگیری فیزیکی، درگیری شناختیه. الان ما برای قبولاندن حرف حق با چالش مواجه میشیم. بعد اگر در یک مسیر حتی مشکلی هم باشه دیگه به راحتی جامعه قبول نمیکنه.
درسته.
این مسائلی هستش که ما در عرصه رسانه‌ها و کارکردهای رسانه‌ای داریم که مهمترین کارکردهایی که الان داره مطرح میشه براش در صحنه آرایی و صحنه آزمایی جنگ شناختی هستش.
بسیار متشکرم جناب آقای دکتر مسلمی. فرمودین که این فرایند نسبت به عملیات روانی فرایند طولانی تری هست، ولی قطعا اگه راه مقابله باهاشو بلد نباشی به سرانجام میرسه. درسته؟
قطعا اینجوری هستش. یعنی تأثیرگذاری جنگ شناختی، چون شناختار کار میکنه در عملیات روانی، دیر یا زود متوجه میشن دامنه زمان کشفش خیلی کوتاه بود و ما سریع متوجه میشدیم که این عملیات روانیه. یا دروغش مشخص میشد یا نقاط قرائن کشف مشخص میشد. ولی در جنگ شناختی خیلی زمان بره که هم برای ما که میخوایم شناسایی کنیم. یعنی شما الان یک آسیب اجتماعی رو میبینید، بر فرض مثال بحث معیشت رو میبینید، گرانی رو میبینید، خب قرائنش تو جامعه هستش. یعنی هر کسی نگاه میکنه اینه با گرانی مواجه هسته، ولی اونی که میاد استفاده میکنه چیه؟ پشت صحنه این میاد شروع میکنه به شناختی نسبت به ناکارآمدی، نسبت به سوء مدیریت، نسبت به هدر رفتن هزینه ها. اینا همه رو بحث میکنه. حالا مسئولین وقتی میخوام بیان هر اقدامی انجام بدن، چون شناخت نسبت به مسئولین تغییر میکنه، افراد به جامعه، افراد به فعالیت ها، افراد به کار حتی درست، حتی مطالبه شون بود. ببینین شما در زمان تزریق واکسن مطالبه مردم بود واکسن.
بله.
ولی در زمانی که واکسن داره توزیع میشه، انجام میشه، مطالبه مردم جلوگیری از واکسنه. چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه این شکاف بین مردم و مسئولین ناشی از شناخت میشه. یعنی هر اقدام درستی هم که بخواد انجام بده اون شناخته شکل گرفته، دیگه نمیشه. به همین خاطر ضد این کار رفتن و ضد شناختی انجام دادنم فرایند خاص خودشو میخواد، برنامه‌ریزی‌های خاص خودشو میخواد. شما بیانات مقام معظم رهبری رو میبینید که در همه جا
بله
حق و با مردم میدونه.
درسته.
چرا؟ چون میخواد این شناخت‌ها رو حفظ کنه. سرمایه‌های اجتماعی در مسیر شناخت عوض میشه.
درسته. خیلی متشکرم. من با یه موضوع دیگه برمیگردم راجع به همین جنگ شناختی. میخوام ازتون بپرسم که این جنگ شناختی الان ما داریم یا نبرد شناختی. برمیگردم به آقای محمدی، بعدن این سوال رو از شما خواهم پرسید. جناب آقای محمدی، علت تمرکز اصلی رسانه‌های ماند در دشمنی با نهاد ولایت فقیه چی هست؟
با نام و یاد خدا و با سلام دوباره خدمت شما، من گرامی می‌دارم ایام دهه فجر رو و میخوام پاسخ به این پرسش رو با فرمایشی از امام رحمت الله آغاز کنم. ایشون در یک بیانی به این مضمون میفرمایند که خیلی تصادفی نیست که دشمنها میان ابتدا فرهنگها رو مورد هدف قرار میدن، میدونن که اگر در این مسئله موفق باشن موفقیت اونها در سایر حوزه ها میسره. به شما عرض کنم که من میخوام با یک رویکرد امنیت فرهنگی به این ماجرا نگاه بیاندازم. ما اگر امنیت فرهنگی رو وضعیتی تصور کنیم که در اون اندیشه ها، باورها، عقیده ها، اخلاقیات، هنجارها، نقش ها و نمادها نه تنها از خطر تهدید مصونه، بلکه مرتب داره با باستولید خودش رو تقویت میکنه. طبیعتاً امنیت فرهنگی موقعی محقق میشه که ما به چهار مسئله توجه ویژه داشته باشیم، لااقل در کانتکست جمهوری اسلامی ایران، یعنی مؤلفه های امنیت فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران. یکی ایدئولوژی مشروعیت بخش به نظام هست، دیگری وحدت و انسجام فرهنگی هست، بعدی روش زندگی هست و آخری هم هویت فرهنگی. یکی از مهمترین مؤلفه های ایدئولوژی مشروعیت بخش به نظام سیاسی در جمهوری اسلامی مسئله مهم ولایت فقیه هست.
بله.
طبیعتاً یکی از هدف گذاری های دشمن برای تحقق اهدافش در واقع هجمه های فرهنگی هست، به همون اعتباری که از قول مرحوم حضرت امام عرض کردم، اگر در این سنگر دشمن موفق باشه، موفقیتش در سایر حوزه ها تضمین میشه. طبیعتاً دشمن برای موفقیت در کامروایی هاش ناگزیر هست که در حوزه مسائل فرهنگی بر ما استیلا پیدا کنه. در این روی کرد او با هجمه به اون چه که امنیت فرهنگی ما رو تأمین میکنه کارش رو دنبال میکنه، و از اونجا که یکی از مهمترین مؤلفه ها مسئله ایدئولوژی مشروعیت بخش به نظام جمهوری اسلامی هست، طبیعتاً میاد روی گزاره های این مؤلفه و یکی از اونها مسئله ولایت فقیه هست. میدونه که اگر در این موضوع بتونه خدشه‌ای رو ایجاد کنه، شبهه‌ای رو ایجاد کنه، تونسته مشروعیت و در واقع منزلت ایدئولوژی مشروعیت بخش به نظام رو دچار آسیب کنه و از این رهگذر امنیت فرهنگی ما رو تهدید کنه، و وقتی که امنیت فرهنگی ما تهدید شد، طبیعتاً مسیر برای دنبال کردن سایر اهداف هموارتر میشه.
این مسیری که میفرمایید سایر نهادهای انقلابی و اقتدار بخش نظام رو، مثل شورای نگهبان، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی ایران هم شامل میشود؟
حتما. به صورت جزئی من اگر بخوام به این پرسش پاسخ بدم، گزاره هایی که در ایجاد شکاف در ایدئولوژی مشروعیت بخش به نظام سیاسی دنبال میشه اسلام زداییه، چون اساسا این ایدئولوژی در بستر اسلام واقعیه که هویت پیدا میکنه. بی اعتقاد کردن نسل جوان به انقلاب اسلامی، ضربه به اصل نظام، رواج و گسترش تکثرگرایی دینی، انتقال مستقیم اندیشه ها و دیدگاه های جریان های معاند به نظام و غیر روحانی شدن دین، یعنی همه اینهایی که من برشمردم علاوه بر اون چی که شما بیان کردید جزو گزاره های این مؤلفه در امنیت فرهنگی جمهوری اسلامی.
بسیار متشکرم. سامانه 30,035 به صورت 24 ساعته آماده دریافت نظرات شما مخاطبان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو هست. حتما با همون در تماس باشین جناب آقای دکتر مسلمی. الان ما در مرحله جنگ شناختی هستیم یا نبرد شناختی؟
بله. من یک تقسیم بندی رو در سازمان‌های نظامی داریم، از جنگ تا نبرد و زد و خورد. هرچی بر اساس اون اثر بخشی و دامنه جنگ و گسترش زد و خورد تعریف میکنیم. یعنی وقتی زد و خورد در سطح ملی باشه، واژه جنگ رو به کار میبریم، یعنی همه ارکان نظام درگیر میشن.
بله.
شما مثلا نگاه کنید، ما درگیری های مرزی داریم،
درست،
هیچ وقت کلمه جنگ بهش اطلاق نمی کنیم، میگیم درگیری های مرزی اتفاق افتاده. حتی امکان داره این درگیری های مرزی نیروهای دولتی دو طرف هم باشن،
درست،
خب، ولی واژه جنگ رو به کار نمی بریم، چون هنوز بخش اقتصاد، بخش سیاست، بخش فرهنگ، آحاد جامعه غیر از مناطق درگیر باش درگیر نیستن. ولی وقتی سطح یکم میاد بالا، امکان داره در مناطق درگیری که داریم توسعه پیدا میکنه، بهش میگیم منطقه عملیات. این منطقه عملیات حوزش بزرگتر از منطقه نبرده. و وقتی سطح کلان جامعه رو میگیره میشه منطقه جنگی، که گاهی وقتا در گفتارها همین هستش که میگن جنگ تحمیلی، یعنی این جنگ به همه ارکان کشور وارد شده، اقتصاد رو درگیر کرده، مسئله فرهنگ و اجتماعی رو درگیر کرده، حتی آموزش کشورم درگیرش کرده. تو حوزه شناختی هم به همین ترتیب هستش، یعنی کسانی که میان برنامه ریزی میکنن هر سه سطح رو کنترل میکنن، یعنی از سطح جنگ گرفته سطح عملیات گرفته. ما شما ببینید در مسئله‌ای رو که برای خشکسالی در منطقه اصفهان داشتیم و لرستان داشتیم، آب و یزد و اینها رو داشتیم، منطقه‌ای نگاه میکنه.
بله، پس هنوز ما وارد جنگ نشدیم.
جنگ هستش، میگم در سطح ملی یک برنامه ریزی میکنه، در سطح عملیات یک برنامه، در سطح خانواده و فردم یک برنامه.
درست.
همه اینها منتها مرتب اهدافش رو متفاوت انتخاب میکنه، یعنی هیچ وقت برای سطح فرد داره برنامه ریزی جنگ شناختی میکنه، هیچ وقت نمیاد بین یک خانواده، اعضای یک خانواده، به عنوان مثال رابطه پدر خانواده با رهبر رو هدف قرار بده، نه، بین رابطه پدر و فرزندی، شکاف نسل پدر و فرزندی، زن و شوهر، خواهر و برادر، اینها رو
الان یه پارادوکسی تو ذهن من میونه، کلامتون شکر شکل گرفته، اینه که تعریفی که در ذهن من هست اینه که نبرد حد فاصله بین صلح و جنگ هست، اما جنگ دیگه تن به تن وارد ما دیگه درگیری مسلمانه نمیشیم.
ما اون تعریفو نداریم، ما نبرد و منطقه کوچیک میبینیم، کوچکترین منطقه که امکان داره یک یگان زمینی درگیر بشه، یک یگان هوایی، میگیم نبرد زمینی، نبرد هوایی. بعد از اون یکم منطقه یگانها بیشتر میشن، عوامل جنگ بیشتر میشه، منابع منطقه رو درگیر میکنه، میشه عملیات، سطح عملیات رو میبینه،
گردان و تیپ میشه دیگه.
مثلا تیپ و لشکر و اینها میشه، میاد در سطح کشور تعریف میکنه جنگ میشه، یعنی همه باید درگیر میشن، همه باید پشتیبانی کنن. برای همین هم هستش که در دوران دفاع مقدس شما میبینین حضرت امام میفرمان رأس در رأس جنگ در رأس اموره، یعنی دیگه اعلام جنگ میکنه، دیگه از مرحله درگیری یک پاسگاه مرزی با یک پاسگاه، شما میبینید ما همین الان در بعضی از مناطق درگیری های پاسگاه مرزی داریم.
بله.
اشرار در میان، هیچ وقت اطلاق جنگ نمی کنیم بهش، اطلاق عملیات هم نمی کنیم، کلمه درگیری همون مسائل کوچیک منطقه‌ای رو باش محدود میکنیم. سطح جنگ خیلی وسیعه، خیلی وسیعه، معمولا عناصر راهبردی باید دخالت مستقیم داشته باشن. صحنه جنگ وقتی شکل میگیره حتما باید عناصر تصمیمایی که میگیرن تاثیرگذارتر باشه، چون سطحش خیلی کلانه. بعد میاد در صحنه عملیات، مناطق در سطح مسئولین استانی قرار میگیره، مسئولان منطقه‌ای قرار میگیره، میاد در سطح نبرد، اون موقع فرمانده های یگان ها و اینها همه دخالت میکنن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحات جامع و کامل شما جناب آقای دکتر محمدی. چرا دشمن برای براندازی انقلاب متوسل به جنگ نرم شده و توی این مسیر چه دستورالعمل‌هایی داره؟
ببینید، انسان زمانه ما در حال تجربه رسانه‌ای شدن فزاینده است. ما با یک پدیده‌ای مواجه هستیم که هم حضور همیشگی داره، هم حضور همه جایی داره، و تقریبا میشه گفت همه اونچه که عنوان سبک زندگی رو میشه بر اون نام گذاشت و تحت تأثیر قرار داده. از پنهانترین لایه های این مفهوم که عقیده و اندیشه و باور میشه تا لایه های میانی و تا لایه های ظاهری و بسیاری از شناخت های ما، ارزشگذاری های ما، داوری های ما و ارزیابی های ما تحت تأثیر مصرف رسانه ای ماست. الان ما در زمانه زندگی می کنیم که خیلی این حرف گزافه‌ای نیست اگر بگیم کسی که لب به سخن باز می کنه داره از مصرف رسانه ایش رونمایی می کنه. در واقع میگه من نوع مصرف رسانه‌ای، رژیم مصرف رسانه‌ای من اینه و بر اساس این رژیم مصرف من شناختم اینه، ارزیابیم اینه، قضاوتم اینه و لب به سخن باز میکنه. طبیعتاً وقتی یک پدیده‌ای با ظرفیت اینچنینی و به خاطر حضور همیشگی و همه‌جایی در دسترس دشمن هست، طبیعتاً بهترین وسیله‌ای که میشه از اون برای تحقق اهداف استفاده کرد، بستر همیشگی